شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
از رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر پنج شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، امروز 24 مهر ماه هست و شما صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون از دو کشور همسایه ایران خواهیم گفت. درگیری مرزی افغانستان و پاکستان که حالا با یک آتش بس کمی آرام گرفته. از یک فعال مدنی میپرسیم که چرا صدها کنشگر بیانیه پایان دادن به اعترافات اجباری رو امضا کردند و البته در روز خاک سپاری ناصر تقوایی بر دوش گروهی سفید پوش از کارنامه اونیز خواهیم گفت. ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مجوز اقدام مخفیانه سازمان CIA علیه ونزوئلا را صادر کرده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، این اختیار به سازمان CIA اجازه میدهد در داخل ونزوئلا عملیات انجام دهد و مجموعی از عملیات دیگر را نیز در منطقه کارائیب اجرا کند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 23 مهر همچنین دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را به تروریسم مواد مخدر متهم کرد و گفت در حال بررسی انجام اقدام‌های نظامی زمینی علیه آنچه او گروه‌های قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا نامیده است. آقای ترامپ از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. دولت ونزوئلا در بیانیه‌ای که در حساب تلگرامی وزارت خارجه این کشور منتشر شد، اعلام کرد در شورای امنیت و نزد دبیرکل سازمان ملل طرح شکایت خواهد کرد و خواستار پاسخگویی دولت آمریکا خواهد شد. به دنبال اقدام‌های نظامی آمریکا در دریای کارائیب در آمریکای مرکزی، گوستاو پترو رئیس جمهور کولومبیا که میگوید شماری از شهروندان کشورش در این حمله ها کشته شدند، از سازمان ملل متحد خواسته تا روندی کیفری را علیه آقای ترامپ آغاز کند. دست کم 27 نفر در حمله های اخیر آمریکا به قایق‌ها کشته شدند. گروه افراطی حماس روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد تمام گروگان‌های زنده و اجسادی را که تاکنون توانسته بازیابی کند تحویل داده است. به گفته این گروه، یافتن و بازیابی اجساد باقی‌مانده گروگان‌های اسرائیلی به تلاش زیاد و تجهیزات ویژه نیاز دارد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. از سوی دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شبکه تلویزیونی CNN گفت اگر حماس به توافق آتش بس پایبند نباشد، اجازه از سرگیری عملیات نظامی در غزه را بررسی خواهد کرد. مراسم تشییع پیکر ناصر تقوایی، سینماگر سرشناس ایران و خالق مجموعه تلویزیونی دایجان ناپلئون، صبح پنجشنبه 24 مهر از مقابل ساختمان شماره 2 خانه سینما در تهران برگزار شد. لحظاتی از دمام نوازی بر پیکر ناصر تقوایی رو میشنیدید که توسط گروه لیان، یکی از اعضای گروه لیان، محسن شریفیان اجرا شد. در این مراسم شماری از حاضران از جمله مرضیه وفامهر، بازیگر و همسر آقای تقوایی، لباس سفید بر تن داشتند و برخی سینماگران زن چون کاتیاین ریاهی، لیلی فرهادپور، گوهر خیراندیش بدون حجاب اجباری شرکت داشتند. بخشی از صحبت‌های ناصر تقوایی درباره حسرت کارهایی که ناتمام ماند و جریان روشنفکری در مراسم پیکر او پخش شد.
چه کسی پاسخ گوی این زمان‌های از دست رفته عمر ما خواهد بود؟ الان به مرز 70 سالگی رسیدیم، ولی وقتی نگاه می‌کنیم ببینیم چقدر کارهای نکرده داریم. روشنفکری امروز به صورت کلمه توهین‌آمیز درآمده. وقتی به کسی میگن روشنفکر، انگار که بدترین فحش‌های
پیکر ناصر تقوایی، خالق اثر ارزنده ناخدا خورشید، در انتها به رسم مردم جنوب با سنج و دمام، همونطور که شنیدید، از خانه سینما در خیابان‌های اطراف این ساختمان تشییع و به امامزاده طاهر کرج منتقل شد. همچنین روز گذشته کانون نویسندگان ایران هم بیانیه‌ای رو درباره آقای تقوایی منتشر کرد و از او با عنوان یک فیلمسازی یاد کرد که چهره برجسته سینمای مستقل ایران است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی و البته خبرهای بیشتر رو میتونید بر روی وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مرور کنید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مجوز اقدام سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در خاک ونزوئلا را صادر کرد. او به این سازمان اجازه داده تا در ونزوئلا برای مقابله با جریان ترانزیت مهاجران غیرقانونی و مواد مخدر فعالیت بکنه. بشنویم بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اجازه داد تا در ونزوئلا فعالیت کند. دونالد ترامپ در کاخ سفید درباره اینکه چرا به CIA اجازه فعالیت در ونزوئلا را داده به خبرنگاران گفت: من به دو دلیل اجازه دادم. اول اینکه آنها زندانیانشان را به سمت ایالات متحده روانه کردند و آنها توانستند از مرز وارد آمریکا شوند. و دلیل دیگر قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا به سوی آمریکاست. آقای ترامپ چهارشنبه از بیان اینکه آیا CIA اختیار سرنگونی نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را دارد یا نه، گفت که فکر می‌کنم ونزوئلا فشار را احساس کند. این دستور آقای ترامپ در بحبوحه افزایش عملیات‌های نظامی علیه قایق‌های مزنون به قاچاق مواد مخدر در نزدیکی سواحل ونزوئلا صادر شده است. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامی از آنها نبرده، گزارش کرد که دستور محرمانه‌ای با هدف برکناری مادورو از قدرت صادر شده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، این دستور به سازمان CIA اجازه می‌دهد در داخل ونزوئلا عملیات انجام دهد و مجموعه‌ای از عملیات دیگر را نیز در منطقه کارائیب اجرا کند. در گزارش نیویورک تایمز همچنین آمده که دولت دونالد ترامپ 50 میلیون دلار برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت مادورو به اتهام قاچاق مواد مخدر شود پیشنهاد کرده است. آقای ترامپ گفته که آمریکا در رهگیری محموله‌های مواد مخدر در دریا پیشرفت کرده و در حال حاضر تلاش‌ها بر مسیرهای زمینی متمرکز است، چون دریا به خوبی در کنترل آمریکاست. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که 22 مهر امسال در آخرین نمونه از اقدام‌های نظامی آمریکا به یک قایق در آب‌های ساحلی ونزوئلا حمله شد و 6 سرنشین آن کشته شدند. بعد از این حمله، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: اطلاعات تایید شده می‌گوید که این شناور در حال قاچاق مواد مخدر بوده و با شبکه‌های غیرقانونی قاچاق مواد مخدر مرتبط بوده است. آقای ترامپ بارها از ونزوئلا به عنوان مرکز قاچاق ماده مخدر و مرگبار فنتانیل نام برده. این در حالی است که پیش از این مکزیک منبع اصلی قاچاق فنتانیل معرفی می‌شد. اما از نظر تاریخی دخالت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA از مشارکت مستقیم شبه نظامی تا جمع‌آوری اطلاعات و نقش‌های پشتیبانی بسیار متنوع بوده است، به طوری که CIA پیشینه طولانی در انجام عملیات‌های گوناگون نظامی و غیر نظامی در آمریکای لاتین به ویژه در دوران جنگ سرد دارد، تا جایی که در پایان قرن 20 به سرنگونی امپراتوری‌های قاچاق کوکائین در آمریکای جنوبی کمک کرد. اما دولت ونزوئلا به مواضع آمریکا چه واکنشی نشان داده است؟ دولت ونزوئلا اظهارات آقای ترامپ را نقض قوانین بین المللی دانست و اعلام کرد که هدف اقدام‌های آمریکا تلاش و مشروعیت بخشیدن برای تغییر و براندازی نظام سیاسی این کشور است. ونزوئلا در بیانیه‌ای که در حساب تلگرامی وزارت امور خارجه این کشور منتشر شده اعلام کرده که این کشور در اسرع وقت شکایت خود را در شورای امنیت و نزد دبیر کل سازمان ملل مطرح می‌کند و خواستار پاسخگویی دولت آمریکا خواهد بود.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. از قاره آمریکا برگردیم به همسایگی ایران، پاکستان و طالبان افغانستان بر سر یک آتش‌بس موقت 48 ساعته که از عصر چهارشنبه دیروز آغاز شده توافق کردند. خشونت‌ها میان دو کشور همسایه از هفته گذشته که دو انفجار کابل پایتخت افغانستان رو لرزوند و طالبان پاکستان رو مقصر اون دونست شعله ور شده. از امید مرزبان، خبرنگار رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، بیشتر در این باره بشنوید.
فعلا اتفاق خاصی نیفتاده، اما دیروز پس از اینکه سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد اعلان کرد که دو طرف به یک آتش بس 48 ساعته توافق کردند، یک بار دیگه در کابل انفجار رخ داد که نسبت داده شد به حملات دوباره هوایی پاکستان. در جریان شب بیمارستان امرجنسی که یکی از بیمارستان‌های مهم در پایتخت افغانستان کابل هست گفت که 5 کشته و 35 زخمی که زنان و کودکان هم شامل شامل زخمی ها هستن به این بیمارستان آورده شدن و همه افراد ملکی بودن. گرچه پاکستان به طور مستقیم تایید نکرد که چنین حمله را انجام داده و سخنگوی طالبا هم گفت که یک تانکر نفت انفجار کرده، اما شاهدای عینی چیزهای دیگه گفتن و احتمال بعض تحلیلگرها و بعض کارشناسان امنیتی هم گفتن که احتمال از این که این حمله هم از طریق هوا توسط پاکستان صورت گرفته باشه وجود داره. پاکستان،
یعنی طالبان هم میگه که حمله پاکستان نبوده، اما شاهدان عینی معتقدن که شاید حتی طالبان هم شاید چشم پوشی داره میکنه از چنین حمله.
بله، طالبان از حمله اول پاکستان در 9 اکتبر هم چشم پوشی کردن،
چیزی که اصلا موجب این درگیری شد.
دقیق، بله. بعد از اون که در یکی از مناطق شهر کابل حمله هوایی صورت گرفت و پاکستان وقتی از سخنگوی ارتش پاکستان پرسیده شد که چون این حمله را شما کردین، اون رد نکرد ولی گفت ما هر کار نیاز باشه انجام میدیم. ولی در نهایت طالبان دوباره از این بحث تا حد توانستن چشم پوشی بکنن، گفتن که خب انفجار صورت گرفته یا اتفاق رخ نداده در اصلا، فقط یک انفجار روی زمین چیزی بوده یا هرچی. و علت هم این است که طالبان میخواین برای مردم افغانستان بگوین که حریم هوایی ما حداقل در پایتخت نقص نشده، اگر در مناطق مرزی نقص شده که او در گذشته هم بوده، اما در پایتخت حریم هوایی افغانستان نقص نشده. ولی واضح بود که این حملات از طریق پاکستان شد و پاکستان هم گفته بود که ما رهبر TTP یا تحریک طالبان پاکستانی را هدف قرار داده.
الان وضعیت چگونه است بین طالبان و در پاکستان که این آتش بس رو هدفشون چیه که میخوام ببینن که بعد از این چه خواهد شد؟
سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرد که حکومت پاکستان و مردم پاکستان در کل طرفدار صلح با افغانستان یا با حکومت طالبان هستند، اما حلقات در داخل اردوی ارتش پاکستان هست که اونها میخواین روابط را به هم بزنن. بنابراین برداشت طالبان یا در برداشت تحلیلگرا در کل این هست که روابط طالبان با پاکستان یا با اداره های مثل نظامی پاکستان مثل ارتش ناگسستنی و تنگاتنگ هست، اما در موارد هم اختلافات به وجود میآید و آمده. ما این سخنان را از مقامات ارتش پاکستان هم شنیدیم و از بعض تحلیلگرها در داخل پاکستان هم که روابط کلی بین طالبان و پاکستان را محکم و نزدیک می‌دانند. در حال حاضر یک تعدادی از خانواده‌های مقامات ارشد طالبان در پاکستان زندگی می‌کنند. بنابراین طالبان هم خواستار از این نیستن که روابطشان با پاکستان سخت‌تر و تیره‌تر شود.
ولی دلیل... شاید یک نارضایتی هم براشون بود، مخصوصا وقتی که ملتقی به هند رفت.
یکی از تحلیل‌ها همی است که زمانبندی این حمله در کابل ربط مستقیم با سفر متقی به هند داشت، چرا در هند از متقی به حیث وزیر خارجه یک کشور پذیرایی شد، در حالی که هند هنوز دولت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسه، به جز روسیه هیچ کشور دیگه طالبان را به رسمیت نشناخته. و همزمان در اونجا بحث‌های درباره امنیت در افغانستان شد، درباره همکاری‌های دو جانبه با هند شد، مسائل اقتصادی بود که البته به نظر بعض تحلیلگرایی هست که پاکستان چون این حمله را انجام داد تا به طالبان بگه که نمیتونین با هند نزدیک باشین، اینجا ما در کنار شما هستیم و در 20 سال گذشته اینجا پناه بردین تا ای که در مقابل ناتو و نیروهای آمریکایی و دولت جمهوری افغانستان بجنگین، ولی حالا شما میرین به هند رو میآورین که این هم البته یک بخشی از تحلیل ها هست.
به آمریکا اشاره کردی، آمریکا چیزی گفته درباره این تحولات در میان پاکستان و طالبان؟
به طور رسمی فقط یک بار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وقت از نشست شرم الشیخ برمیگشت در هواپیمای ایر فورس 1 گفت که از جنگ بین پاکستان و افغانستان یا حکومت طالبان آگاه است و کوشش میکنه که این مشکل را حل بکنه. در ضمن مقام های غیر رسمی مثل آقای زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان، برای صلح افغانستان البته، اونا گفتن که پاکستان اشتباهی کرده که حملات را بر مناطق در افغانستان انجام داده، او حکومت پاکستان را حکومت دیکتاتوری خواند و یک بار دیگه طرفدار طرفداری خود را از عمران خان رهبر تحریک انصاف که در زندان هست و صدر اعظم پیشین یا نخست وزیر پیشین پاکستان بود حمایتش خود را ابراز کرد و گفت که او باید از زندان رها شود تا ای که یک حکومت مردمی را ایجاد بکنه که با افغانستان هم رابطه نزدیک داشته باشه.
امید مرزبان بود، همکار ما، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد. اما شب گذشته امضای بیش از 900 نفر از فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی ایران در یک بیانیه دیده شد. در این بیانیه امضا کنندگان تاکید کردند که هر گونه اعتراف یا گفتگو در سایه تهدید، اجبار یا محرومیت از حقوق بنیادین فاقد اعتبار اخلاقی و حقوقی و پخش چنین ویدیوهایی نقض آشکار حقوق شهروندی و اصول دادرسی عادلانه است. این بیانیه بعد از اون منتشر میشه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی شامگاه 14 مهر با پخش ویدیویی از اعترافات اجباری امیر حسین موسوی او رو به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی و امنیتی با اسرائیل متهم کرد. یکی از امضا کنندگان بیانیه اخیر حسین رزاق در آلمان درباره این بیانیه به ما میگه.
ببینید، مسئله برمیگرده به این که الان مسئله زندانیان سیاسی به یک امر عمومی تبدیل شده. اگر یک روزی مسئله زندانیان سیاسی، پیگیری اموراتشون، مطالبه آزادیشون فقط مطالبه نخبگان سیاسی جامعه بود، الیت سیاسی جامعه بود، بعد از اعتراضات سال 96 به مرور هرچی جلوتر اومدیم خانواده های بیشتری، مردم بیشتری، اقشار بیشتری درگیر اعتراض و مخالفت با جمهوری اسلامی شدن و این درگیری باعث شده که الان در سطح تمام خانواده ها این مسائل پیچیده است که شاید در هر خانواده یک زندانی سیاسی یا یک نفری که به زندان افتاده باشه در جریان اعتراضات وجود داشته باشه و این مسئله به یک امر عمومی تبدیل شده و این بحث که شاید این اتفاقی که برای دیگری افتاد برای فرزند ما هم بیفته، این رو تبدیل به یک مسئله عمومی کرده و همه جا صحبتش میشه و یک مسئله مهم میشده.
با صحبتی که دارید میکنید به نظرم میاد که منظورتون اینه که این اعتراف اجباری به نوعی کارکرد خودش هم داره از دست میده با توجه به آگاهی که در سطح جامعه در این زمینه گسترده شده.
دقیقاً. ببینید، یه مسئله خیلی مهمی که هست اینه که یک جمهوری اسلامی از فردای روی کار اومدن شروع کرد به عقص اعترافات اجباری، اما تا یک جایی این عقص اعترافات اجباری برای شکوندن اون فعال سیاسی، اون زندانی سیاسی به کار میرفت و با وعده این که اگر اعتراف بکنی، اگر توبه بکنی، ابراز ندامت بکنی، تو رو آزاد میکنیم. در خیلی از جاها این اتفاقات افتاد، در باره چهره های شاخص سیاسی هم این اتفاقات افتاد، اما از یک جایی به بعد این اعترافات اجباری خصوصا در این چند سال اخیر کارکردش رو تغییر داده، از شکوندن زندانی سیاسی برای آزادی به عنوان اینکه افرادی رو ازشون اعترافات اجباری اخذ کردن برای اینکه اونها رو به جوخه اعدام بسپارن، یعنی اتهام اونها رو سنگین تر بکنن، تحت فشار و شکنجه قرارشون بدن که ازشون اعتراف بگیرن تا بتونن برای پرونده های خودشون قربانی بتراشن و اونها رو به جوخه اعدام بسپارن و قربانی بگیرن. ما دیدیم نمونه های زیادی داشتیم، مثلا در جریان ترور دانشمندان هسته‌ای خود وزیر اطلاعات پیشین اومد گفتش که ما هیچ فردی که توی این پرونده مظنون باشه رو حتی نتونستیم دستگیر بکنیم، حتی نتونستیم بهش برسیم. اما یادمون هستش که در همون زمان تلویزیون به ترتیب یک شب در میون اعترافات اجباری برخی افرادی رو پخش می‌کردن و بعد هم اخبار این که این قاتلان دانشمندان هسته‌ای رو ما اعدام کردیم، به سزای اعمالشون رسوندیم. بعدها مشخص شد که تمام اون اعترافات اجباری اعترافات دروغی بوده. مثلا مازیار ابراهیمی فردی بودش که تونست خودش رو نجات بده و اومد روشنگری کرد در این زمینه. این اتفاقات افتاده و بعد نه فقط درباره افراد که به عنوان مثلا آسیب زنندگان به امنیت کشور، امنیت ملی، افرادی که معترض بودن، مخالف بودن، ما از نوید افکاری تا آخرین مورد که امیر حسین موسوی هست، افرادی هستن که معترض معترضین و مخالفین جمهوری اسلامی بودند، از اونها عکس اعتراف اجباری کرده و تجربه هم نشون داده که بعد از این اعترافات اجباری تونستن احکام سنگین رو صادر بکنن و بسیاری از عزیزان ما رو به جوخه اعدام بسپارند و جانشون رو بگیرن.
یعنی به نوعی این 900 امضایی که فعالان سیاسی مدنی چه در داخل ایران چه کسانی مثل شما بیرون از ایران به این بیانیه پیوستین و میگید به اعترافات اجباری پایان دهید، به نوعی در راستای مخالفت با احکام اعدام و اجرای احکام اعدام هست که این بیانیه رو امضا کردید؟
دقیقاً. ببینید، ما تو شرایطی هستیم که خب اعتراضات اجتماعی یا اعتراضات خیابانی فعلا به دلیل شرایط سایه جنگی که بر سر کشورمون هست و شرایط شدید سرکوبی که در این زیر سایه جنگ جمهوری اسلامی میتونه به کار ببره، نمیتونیم اعتراضات خیابانی یا جنبش‌های اجتماعی رو شکل بدیم و مردم نمیتونن هزینه‌های سنگینی پرداخت کنن. به نوعی این بیانیه میتونه یک کارزاری باشه برای اینکه بریم به سمت امضاهای بسیار زیاد جمعی در بین فعالان سیاسی و فعالان مدنی که خب سابقه بسیار کمی هم داشته که مثلا 900 امضا نزدیک 1000 امضا جمع بشه برای یک بیانیه. بریم به این سمت که با این نوع کارزارهای بیانیه ها و امضاهای جمعی بتونیم حکومت رو تحت فشار قرار بدیم و بعد به نوعی بتونیم جامعه رو هم تحت تاثیر قرار بدیم که اگر بخش هایی از جامعه هنوز ماندن، خصوصا طرفداران خود حکومت، خصوصا حامیان خود حکومت، در قطعا اونها میان میبینن بسیاری از چهره هایی که این بیانیه ها رو امضا کردن افرادی هستن که تا دیروز تعلق خاطر داشتن به جمهوری اسلامی و بعد برایشون مهم میشه که برن ببینن که مثلا پرونده جیمز بیدین چی بوده. این میتونه یک آگاهی بخشی برای جامعه باشه و یک فشار افکار عمومی به حکومت باشه که دست از سرکوب بیشتر برداره و مخالفت با حکم اعدام هم میتونه در پی داشته باشه این بیانیه ها و اینکه بالاخره فردی که دربارش این بیانیه صادر شده فردی است که ماهاست بین چهرهای شاخص سیاسی و بسیاری از زندانیان سیاسی داره زندگی میکنه. همین اخیراً تصاویری از اونها در زندان تهران بزرگ منتشر شد که همه در کنار هم بودن بدون اینکه هیچ تفرقه‌ای برای گرایش سیاسیشون باشه و این یک حرکت جمعی هم میتونه باشه که ما از حقوق زندانیان سیاسی حمایت میکنیم. چون بسیاری از کسانی که این بیانیه رو امضا کردن افرادی هستن که داخل خود زندان هم هستن.
حسین رزاق بود، فعال مدنی در آلمان. اشاره شد به افرادی که در زندان این بیانیه را امضا کردند، از جمله مصطفی تاجزاده و ابوالفضل قدیانی، اما بسیاری نیز تجربه زندان دارند و از جمله وکلای مدافع حقوق بشر گیتی پورفاضل، عبدالفتاح سلطانی، امیر سالار داوودی، محمد سیفزاده از جمله کسانی هستند که این بیانیه را امضا کردند. همچنان از حقوق بشر صحبت می‌کنیم. مادر احسان فریدی، دانشجوی 22 ساله دانشکده فنی دانشگاه تبریز، با انتشار ویدیویی از مردم ایران و جامعه جهانی خواسته برای نجات جان فرزندش اقدام کنند. این دانشجوی جوان با اتهام افساد فعل ارز و حکم اعدام مواجهه. هومن عسکری در گفتگو با سینا یوسفی، وکیل ساکن آلمان و آشنا به پرونده احسان فریدی، از او درباره جزئیات این پرونده و حکم اخیر پرسیده.
ایشون سال 1402 یه بار بازداشت شدن به اتهام تبلیغ علیه نظام. این اتهام بهشون تفهیم شده و بازداشت شدن، ولی یعنی با قرار وثیقه آزاد شدن. بعدن بازپرس پرونده بعد از 40 روز از آزادیشون مجدد ایشون رو احضار میکنن به شعبه 15 بازپرسی و اتهام دیگه‌ای به ایشون وارد میشه، یعنی افساد فعل ارز از طریق عضویت در ساز مان مجاهدین. بعد از 40 روز از آزادیشون به ایشون تفهیم میشه و ایشون از اون زمان تا حالا در بازداشت هستن، یعنی در زندان مرکزی تبریز در بازداشت هستن. این اتهام افساد فعل ارز هم با توجه به مدارکی که در پرونده وجود داره، صرفاً با گزارش ضابط، یعنی نیروهای امنیتی، نهادهای امنیتی صادر شده و هیچ مدرکی وجود نداره که ایشون عضویتی در این سازمان داشته باشه.
آیا امکان تجدید نظر وجود داره برای این حکم؟ یعنی آیا دادگاه حکمش نهایی هست یا امکان تجدید نظر همچنان وجود داره؟
ببینید، حکم نهایی نیست ولی قطعیه. یعنی اینکه حکمی که صادر شده توسط شعبه سوم، حکم اعدام صادر شده و فرجام خواهی اون حکم انجام شده در دیوان و دیوان هم تایید کرده، یعنی حکم قطعی شده. ولی راههایی وجود داره از جمله اعاده دادرسی که انجام شده و یعنی امیدواریم به این حکم مجدد در دیوان مطرح بشه و نقض بشه.
خود آقای فریدی چه گفته درباره نحوه بازجویی و نحوه اعترافگیری؟
ایشون توسط اداره اطلاعات نیروی انتظامی مورد شکنجه و فشار قرار گرفته و حتی پرونده مستند به اقرار هم نیست، یعنی اینکه مدارکی که اثبات کنه این عضویت وجود داشته باشه مبتنی بر اقرار آقای فریدی نیست، بلکه گزارشی هست که با توجه به سوابق خانوادگی این شخص اداره اطلاعات به یعنی بازپرس پرونده داده و مستند به گزارش هست و گزارش هم بدون پشتوانه و مدرک و دلیلی هست که بشه به عنوان دلایل اثبات دعوی مطرح بشه.
تیم وکلای ایشون چه برنامه‌ای داره در حال حاضر که این حکم دریافت شده و قصد دارن که چه بکنن در روزهای آینده برای اینکه احتمالاً بتونن حکم رو تغییر بدن؟
ببینید، حکم 2 ماه پیش تایید شده، یعنی از 2 ماه پیش اعاده دادرسی انجام شده و پرونده مفتوح هست در دیوان، یعنی مجدد به دیوان رفته ولی فعلا حکمی صادر نشده در موردش.
خب آقای یوسفی، خانواده آقای احسان فریدی تا به امروز سکوت کرده بودند و حالا ما از مادر ایشون ویدیویی رو دیدیم که از مردم ایران و جامعه جهانی خواستند که برای نجات جان فرزندشون اقدام کنند. دلیل این سکوت تا به امروز چه بوده؟
تهدیدهایی وجود داشته که این خانواده رو وادار به سکوت کرده و همچنین این که وعده هایی داده شده، گفته شده که این پرونده ختم به خیر میشه، تموم میشه. اصلا چنین چیزی وجود نداره، ایشون افساد فلعرض دارای مدرک نیست. این حرفا گفته شده به خانوادهشون و خانواده تا حالا سکوت کردن که این پرونده بسته بشه، ولی ما 2 ماه پیش شاهد بودیم که این پرونده رفته دیوان، هم تایید شده و حکم قطعی شده. یعنی خانواده هم تهدید شدن از طرف نیروهای امنیتی و هم امیدهای واهی به خانواده داده شده، ولی الان متوجه شدن که شرایط به گونه ایه که احتمال اجرای این حکم وجود داره، چون اعاده دادرسی صرفا نمیتونه جلوی اجرای حکم رو بگیره مگر اینکه دیوان توقف اجرای حکم رو بده و تا کنون چنین دستوری صادر نشده از دیوان.
سینا یوسفی بود، وکیل ساکن آلمان، که همکارم هومن عسگری با او درباره پرونده احسان فریدی، دانشجوی 22 ساله در تبریز، گفتگو میکرد. اما اظهار نظرهای دونالد ترامپ مبنی بر احتمال جابجایی در شهرهای میزبان جام جهانی فوتبال در آمریکا نگرانی مقامات فیفا رو در پی داشته. دولت آقای ترامپ در ماه‌های اخیر با برخی ایالت‌های تحت مدیریت دموکرات‌ها وارد چالش شده و تهدید به لغو میزبانی اونها در جام جهانی 2026 کرده. از مهدی طاهباز در این باره بشنوید.
فیفا ابراز امیدواری کرده که همه 16 شهر میزبان برای برگزاری بازی‌های مرحله نهایی جام جهانی 2026 در آمریکا آماده باشند. نگرانی فیفا از آنجا ناشی می‌شود که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه گفته بود که جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، از جابجایی بازی‌های جام جهانی از شهرهای آمریکا در صورت لزوم حمایت خواهد کرد. شهری بر ماه آقای ترامپ احتمال جابجایی برخی مسابقات جام جهانی را در پی اقداماتش در شهرهای تحت مدیریت دموکرات‌ها مطرح کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا هم این اشاره کرده بود که در صورت لزوم رویدادهای المپیک 2028 در لس آنجلس نیز ممکن است جابجا شوند. دولت جمهوری خواه دونالد ترامپ امسال نیروهای گارد ملی را به برخی شهرهای تحت مدیریت دموکرات‌ها اعزام کرده است، با این استدلال که این اقدام برای مقابله با جرم و جنایت و فعالیت‌های چپگرایانه ضروری است. بوستون قرار است 7 بازی جام جهانی را میزبانی کند. سان فرانسیسکو و سیاتل هر یک 6 بازی و لس آنجلس 8 بازی خواهند داشت. یک سخنگوی فیفا به تازگی ابراز امید امیدواری کرده که هر یک از 16 شهر بتوانند به طور موفقیت آمیز میزبانی کنند و تمام الزامات لازم را برآورده سازند. با این حال فیفا تاکید کرده که ایمنی و امنیت مسئولیت دولت هاست و آنها تصمیم میگیرند که چه چیزی برای امنیت عمومی بهترین است. ایالات متحده آمریکا به صورت مشترک با مکزیک و کانادا میزبان جام جهانی است، اما بخش عمده مسابقات در آمریکا برگزار می‌شود. 11 شهر از 16 شهر میزبان در آمریکا هستند. جام جهانی 2026 برای اولین بار قرار است با حضور 48 تیم برگزار شود. تیم‌ها در 12 گروه 4 تیمی به رقابت می‌پردازند و علاوه بر 12 تیم اول و دوم، 8 تیم برتر سوم گروه‌ها نیز به مرحله بعد صعود می‌کنند. در مرحله حذفی 32 تیم با یکدیگر تا فینال رقابت می‌کنند. تا کنون حضور 28 تیم از قاره‌های مختلف در این رقابت‌ها قطعی شده و 20 تیم دیگر نیز به‌زودی مشخص خواهند شد. ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا به عنوان میزبان، ایران، ژاپن، کره جنوبی، ازبکستان، استرالیا، اردن، عربستان و قطر از آسیا، مراکش، تونس، مصر، الجزایر، غنا، کیپ ورد، آفریقای جنوبی، سنگال، ساحل عاج از آفریقا، آرژانتین، اکوادور، کولومبیا، اوروگوئه، برزیل و پاراگوئه از آمریکای جنوبی، نیوزلند از اقیانوسیه و بریتانیا از اروپا تا کنون حضور خود در جام جهانی پیش رو را قطعی کردند.
و با این گزارش مهدی طاهباز و شک و شبهه‌هایی که پیرامون شکل میزبانی آمریکا در جام جهانی 2026 به وجود آمده، میرسیم به میانه راه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. همراه ما باشید در این بخش درباره مسائل مختلفی از جمله کارنامه ناصر تقوایی صحبت خواهیم کرد، اما پیش از هر چیز مروری دوباره داریم بر تازه ترین خبرها با محمد زرقامی.
سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست فوراً مقام‌های جمهوری اسلامی را برای توقف اجرای احکام اعدام در ایران تحت فشار قرار دهند. در این بیانیه در آستانه ارائه گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره ایران به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در 3 اکتبر 2025 صادر شده است. مراسم تشییع پیکر ناصر تقوایی، سینماگر سرشناس ایران و خالق مجموعه تلویزیونی دایجان ناپلئون، صبح پنجشنبه 24 مهر از مقابل ساختمان شماره 2 خانه سینما در تهران برگزار شد. پیکر آقای تقوایی به رسم مردم جنوب با سنج و دمامی که محسن شریفیان نوازنده و سرپرست گروه لیان مینواخت از خانه سینما در خیابان‌های اطراف این ساختمان تشییع و به سمت امامزاده طاهر کرج بدرقه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مجوز اقدام مخفیانه سازمان CIA علیه ونزوئلا را صادر کرده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، این اختیار جدید به سازمان CIA اجازه می‌دهد در داخل ونزوئلا عملیات انجام دهد و مجموعه‌ای از عملیات دیگر را نیز در منطقه کارائیب اجرا کند. گروه افراطی حماس روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد تمام گروگان‌های زنده و اجسادی را که تاکنون توانست بازیابی کند تحویل داده است. به گفته این گروه، یافتن و بازیابی اجساد باقی‌مانده گروگان‌های اسرائیلی به تلاش‌های زیاد و تجهیزات ویژه نیاز دارد. سفارت مجازی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد از چهارشنبه 23 مهر ماه خدمات کنسولی معمولی برای شهروندان آمریکایی در ایران و در سفارت سوئیس متوقف شده است. بنابر این اطلاعیه، از این پس خدماتی مانند صدور گذرنامه، گزارش تولد در خارج از کشور و امور دفتر اسناد رسمی ارائه نخواهد شد. این در حالی است که خدمات اضطراری همچنان از طریق بخش حافظ منافع آمریکا در سفارت سوئیس در تهران انجام می شود. ماموران امنیتی روز چهارشنبه با حضور در دفتر جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان در منطقه پاسگاه نعمت‌آباد تهران این مرکز را پلمب کردند. پایگاه خبری امتداد گزارش داده که در جریان این اقدام وسایل مددکاران و مددجویان حاضر در محل توقیف شده است. و رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران میگوید ذخایر راهبردی انبارهای دارویی کاهش یافته و نقدینگی مورد نیاز برای واردات دارو وجود ندارد.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما در این ساعت 14 پیوستید. اگر که سری به وبسایت ما بزنید، رادیو فردا.com، در گوشه سمت چپ یکی از مطالبی که میبینید اینه که چگونه روسیه پس از توافق غزه در خاورمیانه به حاشیه رانده شده، مطلبی است که از جمله گزیده‌های از رادیو آزادی است. گلناز اسفندیاری نگاهی دارد به این گزارش.
در میانه سال 1394 کرملین با آغاز مداخله نظامی در سوریه برای نجات رژیم در حال سقوط بشار اسد نقش خود را به عنوان یکی از بازیگران اصلی خاورمیانه تثبیت کرد. اما 10 سال بعد اسد سرنگون شده و سلسله از تحولات تعیین کننده، تازه ترین آن توافق آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس به میانجیگری آمریکا، این برداشت را دگرگون کرده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. هانا نوته مدیر بخش اوراسیا در مرکز جیمز مارتین برای مطالعات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت از زمان مداخله در سوریه در سال 2015 روسیه هرگز تا این حد در خاورمیانه از نظر دیپلماتیک به حاشیه نرفته بود. تقلیل این جایگاه در نشست 13 اکتبر در مصر آشکار شد، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ریاست مشترک آن را بر عهده داشت و رهبران بیش از 20 کشور جهان برای نهایی کردن آتش بس دائم در غزه حضور داشتند. روسیه آشکارا در این گردهمایی دیپلماتیک غایب بود و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت مسکو اصلا دعوت نشده بود. کمی بعد کرملین نشست برنامه ریزی شده خود با رهبران عرب در مسکو را که برای اواخر همان هفته در نظر گرفته شده بود لغو کرد. منابع آگاه به بلومبرگ گفتند علت واقعی لغو تعداد اندک رهبران منطقه‌ای بود که حضور خود را تایید کرده بودند. مقام‌های اروپایی نیز در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی و به شرط ناشناس ماندن گفتند که این توافق و نشست لغو شده هر دو نشان دهنده کاهش نفوذ روسیه در خاورمیانه است. یک مقام اتحادیه اروپا گفت بی تردید این نیز نشانه دیگر از کاهش نقش روسیه در منطقه بود. نشست لغو شده هم همین را نشان می دهد. تنها 2 رهبر از سوریه و عراق برای شرکت موافقت کرده بودند. یک دیپلمات دیگر اتحادیه اروپا نیز گفت غیبت روسیه در نشست مصر پیروزی برای غرب بود. این وضعیت در حالی پیش آمده که جایگاه روسیه در سالهای اخیر در خاورمیانه پی در پی تضعیف شده، زیرا مسکو تقریباً تمام تمرکز خود را بر جنگ اوکراین گذاشته است. اسد که مسکو همراه با جمهوری اسلامی ایران برای تقویت حکومتش در جریان جنگ داخلی سوریه مداخله نظامی کرده بود، در اواخر سال 2024 سرنگون شد و سپس به مسکو گریخت. حملات گروه افراطی حماس در 7 اکتبر 2023 که به جنگ گسترده‌ای میان اسرائیل و این گروه شبه نظامی انجامید، چالش‌های دیپلماتیک تازه‌ای برای کرملین در رابطه با تل آویو به وجود آورد. روابطی که روسیه طی دهه‌ها برای تقویت آن تلاش کرده بود. پس از آن، حملات هوایی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در خرداد ماه شریک اصلی مسکو در منطقه را از نظر نظامی تضعیف کرد و روسیه را نسبت به ادامه ارسال سلاح به تهران مردد ساخت. کارشناسان میگویند این بخشی از محاسبه سیاسی تازه‌ای در مسکو است، زیرا روسیه با تمرکز بر جنگ اوکراین منابع راهبردی اندکی برای اختصاص به دیگر نقاط جهان دارد. نوته میگوید مسئله ظرفیت است، چه ناشی از ناتوانی باشد و چه بیمیلی، منابع نظامی روسیه برای صرف در دیگر مناطق جهان کاهش یافته است. افزون بر این ناکامی‌های دیپلماتیک، روسیه در خاورمیانه باید میان شبکه‌ای پیچیده از روابط و نیازهای راهبردی تعادل برقرار کند. روسیه مدت هاست رابطه مستحکم با ایران دارد و ایران در نخستین سال تهاجم روسیه به اوکراین با تامین پهپاد و کمک به ساخت کارخانه تولید آن در داخل روسیه به کرملین یاری رساند. اما ولادیمیر پوتین در پی تعمیق روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی و عربستان سعودی است. 2 شریک فزاینده مهم برای مسکو که از قدرتیابی بیشتر ایران استقبال نمی کنند. در نتیجه روسیه در موقعیتی دشوار قرار گرفته است. از یک سو می‌خواهد از شریک اصلی خود در منطقه حمایت کند و سوی دیگر ناگزیر است روابطش با کشورهای خلیج فارس را حفظ کند. نوته می‌گوید حذف روسیه از نشست مصر به معنای پایان نقش مسکو در خاورمیانه نیست. مسکو تا حدی توانسته بخشی از نفوذ خود را در سوریه حفظ کند. احمد الشهر رئیس جمهور جدید سوریه در مصاحبه با شبکه CBS گفت مایل است در آینده روابط عمیق‌تری با روسیه برقرار کند.
گلناز اسفندیاری بود که درباره وضعیت روسیه می گفت پس از توافق غزه و دعوت نشدن روسیه به نشست شرم الشیخ و آثار اون. می توانید در این باره بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com هم بخونید. اما در گذشت ناصر تقوایی، فیلمساز و نویسنده شناخته شده‌ای که در ساعت‌های اخیر به خاک سپرده شد، با واکنش گسترده‌ای در میان فعالان فرهنگی و هنری ایران روبرو شده. مقاومت و سرسختی آقای تقوایی در عدم پذیرش هرگونه سانسور و تحمیل و خواسته‌ای او رو به چهره نمادین در فرهنگ و هنر ایران تبدیل کرده. محمد علی طالبی از فیلمسازان شناخته شده سینمای بعد از انقلاب ایران و سازنده فیلم‌هایی چون شهر موشا، چکمه کیسه برنج و سریال گل پامچال در گفتگویی با بابک غفوری آذر به بیان تأثیر ناصر تقوایی بر دیدگاه و نگاهش و نسل‌های مختلفی از سینماگران ایرانی پرداخته.
اولین چیزی که من به یاد میارم اینه که یادمه که توی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یه فیلمی برای ما گذاشتن و سنمون خیلی کم بود اون موقع، مثلا 12-13 سالم بود، به اسم رهایی، و من عاشق این فیلم شدم. تو همون کودکی عاشق این فیلم شدم. اصلا شاید بتونم بگم این فیلم باعث شد که من برم دنبال اصلا فیلم سازی سینما، و بعدها همینجور این فیلم رو بارها دیدم توی شرایط های مختلف. نه این فرم خیلی سینمایی این فیلم، دکوپاژش، کارگردانیش، ظرافت و زیباییش هیچ وقت یادم نمیره. یعنی یکی از زیباترین فیلمایی که دیدم، و خب این فیلم هم میدونه که خیلی موفق بود، و خب این باعث شد که من یه جوری تقوایی رو بیشتر بشناسم به عنوان یک هنرمند بسیار برجسته.
و آیا برخوردی هم با خودشون داشتین در دوران کاریتون؟
ببین برخوردی نداشتم، برعکس خیلی از فیلمسازهای خوب موجود ها که بعضیشون مثل سهراب شهید ساله یا آقای پرویز کیمیابی، اینا از دوستان من حالا بودن و هستن، ولی با ایشون نه. این فقط گاهی توی خانه سینما می دیدم ایشونو، و خب همه یه احترام خیلی زیادی برای ایشون قائل بودم.
در میان کاراشون اشاره کردین که فیلم رهایی و شما با توجه به تأثیری که گذاشته، خود شما در دیدگاهتون و نوع نگاه هنریتون هم آثار آقای تقوایی تأثیری داشت؟
بله، خب بعدن دقیقاً کاراشو دنبال کردم. مثلا فیلم نفرین رو، آرامش در حضور دیگران رو دیدم، بعد نفرین رو و صادق کرده رو، این سه تا فیلم رو من دیدم، بارها دیدم، و خب اینا رو هم دوستشم. البته خب ناصر تقوایی یه سبک بسیار خاص خودشو داشت، یعنی فیلم شبیه هیچ فیلم دیگری نبود، یعنی مثل آقای بهرام بیضایی که سبک خیلی خاص خودشو داره، یا بعضی دیگه از فیلمسازان، امیر نادری، ایشون هم همینطور بود، خیلی یگانه بود توی نوع فیلمسازی خودش. و بعد من اطلاع داشتم که گاهی برای گرفتن یه عکس 24 ساعت وقت می‌ذاشت. یعنی این آدم اینقدر با ظرافت و دقت و به خصوص تو طراحی صحنه توی همه چی فیلم رو کنترل می‌کرد و با یه ظرافت و حسوات خیلی عجیب غریبی آثارش رو می‌ذاشت. و اون سریال رو هم من دیدم. البته من فیلماش رو خیلی بیشتر دوست دارم، ولی خب مردم بیشتر دارن با اون سریال تقوی رو میشن.
آقای طالبی، مشخصه مهمی که الان این به خصوص از زمان درگذشت ایشون داره مطرح میشه درباره آقای تقوایی، نگاه و مقاومتش در عدم پذیرش هر نوع خواسته یا تحمیل بیرونی و به خصوص سانسور بود. موضوعی که باعث شده که به خصوص کارنامه ایشون خیلی کم تعداد باشه با توجه به مدت فعالیتی که در سینما و تلویزیون ایران حضور داشته. این شیوه کاری آقای تقوایی رو چگونه میبینید؟ شما خودتونم با جریان ساخت محصول تصویری در ایران، چه سریال چه فیلم، آشنا هستید، سالها درگیر بودید.
من به نظر من تعداد آثاری که یک نامه خلق میکنه مهم نیست. خب ما فیلم سازی داریم که 90 رو فیلم ساختن، ولی تو اونا شاید شما چند تا دوباره نتونید پیدا کنید. این همکار بودن داریم که یه فیلم سازی مثلا در طول عمرش ممکنه 3 فیلم ساخته باشه، 3 فیلم درخشان مثل آلبر لاموریس. آقای تقوایی هم همینطوری بود، تعداد کارو کم انجام داده بود ولی خیلی فوق‌العاده، یعنی خیلی تاثیرگذار. این به خاطر همون وسواس خیلی زیادی که توی کار داشت. واقعا شما ببینید خیام یه دونه کتاب، من خودم بیشتر از خیام ندیدم، توش یه مقدار رباعیاته. به اندازه تمام شعرهای تاریخ ایران اون حاصل اون کارشه، اینقدر زیباست. یا مثلا خود فروغ فرخزاد مثلا یکی دوتا کتاب داره که درخشانه، زیادم فعالیت نشته ولی همیشه موندگار و جذابه. در مورد تقوایی هم این هست، ولی تقوایی مشکلش این بود که خیلی هم دوست داشت خلق کنه، میدونی؟ ولی شرایط بهش اجازه نمیداد. شرایط چی بود؟ این بود که مثلا میخواست یه فیلمی، من یادمه، مربوط به جنگ ایران و عراق بود و خب تقوایی هم جنوبی بود، بهتر از هر کسی جنوب رو میشناخت، میدونه جنگ چه بلایی سر اون مردم آورده. خب اون اومد یه فیلمی بسازه به اسم چای تلخ. من دور و دور از طریق فیلمبردارش فرهاد صبا در جریان بودم، کل اینا زحمت کشیدن و فیلمو برده بود جلو، فیلمنامه نمیدونم رسیده بود به فیلمبرداری، مثل که یه مقداری هم فیلمبرداری کرده بودن. فرهاد صبا به من میگفت و بعد اینا میگن یه روز دیدیم که ما داشتیم کار میکردیم، یه دوی اومدن همه چی رو جمع کردن وسایل و گفتن شما دیگه نمیخواید این فیلم رو من بدید. از طرف حالا اون ارشاد بود، اون وزارت اطلاعات بود، هر چی بود از اون مقامات وسلو بالاتر که همیشه مانع کار فیلمسازا میشد. و تو فکر کن یه فیلمسازی با این همه عشق و علاقه کاری رو شروع کرده، فیلم برداری داره میکنه فلان، بعد اون فیلمشو بخوابونن، این یعنی اصلا رشته حیاتمون فیلمساز قطع میشه. بعد بیان سناریوی اینو یه جور دیگه ای بردارن بدن به یه فیلمساز دیگری که اون بیاد مثلا یه فیلم دیگری بسازه، یه فیلم صرفا تبلیغاتی بسازه، بعد بیان به اون فیلمم 13 نمیدونم جایزه و سیمرغ و فلان اینا بدن، تاثیر میذاره تو روی یک فیلمسازی. و تمام اون عشق و نیرو و علاقه اونو واقعا نابود میکنه. و این نوع کارهایی که با تقویی فقط هم یه بار نشد، سر سریال میرزا کوچک خانم این اتفاق براش افتاد. شما ببین چقدر یه فیلمساز باید حوصله داشته باشه یا چقدر باید علاقه به کارش داشته باشه که بازم بره حالا یه فیلم دیگه بسازه، نمیدونم. ولی واقعا تقویی از اون تیپ آدمایی بود که اگر اینقدر مورد آزار و اذیت غیر مستقیم ها، نه اینکه خیلی بیان بهش بگن، یعنی غیر مستقیم هی آزارش بدن، اگر این اتفاق نمیافتاد من مطمئنم یکی از درخشان‌ترین فیلمسازای جهان بود، اگرچه هنوز هم هست بعضی از آثارش واقعا در اون سطح هستش.
و این تکرار در واقع از بین رفتن یک نسلی از اهالی فرهنگ و هنر و در یک نگاه کلی روشنفکری ایرانی رو شما در این چند دهه اخیر چگونه میبینی؟ خود اتفاق انقلاب باعث شد گروهی از سینماگران دیگه در داخل ایران کار نکنن و برخی هم که باقی موندن، خود آقای تقوایی میتونه نمادی باشه از اینکه چه مقدار امکان کار براش فراهم نشد.
متاسفانه این انقلاب در واقع مثل یک بمب اتمی افتاد روی کشور ما و ضمن اینکه همه چی، اقتصاد، زندگی، فرهنگ، همه چی رو از بین برد، خب این روی کار این هنرمنده و فیلمسازای ما اثر گذاشت، به خصوص فیلمسازای نسل موج نو، یعنی یه نسلی که تازه شکوفا شده بود که عمدتا هم خیلیشون از توی کانون ارزش‌فکری بعضیشون شروع کردن. خب این یه دفعه تاثیر گذاشت رو کار اینا، یعنی اینا رو یه جوری متوقف کرد. شما ببین از اون طرف امیر نادری با این همه خلاقیت، پرویز کیمیابی، سهراب شهید سالس، بهرام بیضایی و به ویژه ناصر تقوایی، و خیلی فیلمسازهای خوبه دیگه که من واقعا الان باید فکر کنم کلی هی اینا رو دونه دونه یه لیست بلند بالایی هستش، حتی فیلمسازهای جوان‌تر اینا سیستمشون واقعا ریخته هم و اگر همون ادامه پیدا میکرد شما ببینید چه اتفاقات بزرگتری تو سینمای ما میافتاد، که مثلا یکیش عباس کیارستمی بود که اون تونست با همه این سختی ها بالاخره یه جوری فیلماشو بسازه و شما ببینید چه چیزایی درخشانی، چه آثار در مورد تقوایی هم میتونست، در مورد پیزایی همینطور و همه این بچه های دیگه. اینکه سهراب شهید سالس میاد تو این آلمان در تنهایی زندگیشو میگذرونه، یا پرویز کیمیابی، چرا باید هیچ خبری نداشته باشیم ما از این آدم؟ فقط زمانی که خدای نکرده یه اتفاقی برای اینا میفته، یه مسئله پیش میاد، همه شبکه‌های مجازی پر میشه. به نظر من اون جریان روشنفکری حالا یا توی مردم یا عموم روشنفکران ایران به نظر من اصلا متوجه نیستن بابا اینا مثل اینا آثارشون مثل طلا میمونه، اینقدر ارزشمنده. همونقدر که یه نقاشی مینیاتور از بهزاد مثل طلا میدرخشه و ارزش داره، فیلمای این فیلمسازا هم همینطوره، آثارشون هم این هنرمندا همشون همینطوره و به خصوص خیلی هم آدمای حساس و درونگرایی هستن، با کوچکترین رفتار غیر معمولی اگر با اینا بشه اینا زخم میخورن از درون.
صحبت‌های محمد علی طالبی رو میشنیدید، فیلمساز که بابک غفوری آذر با او گفتگو کرده بود. اما بپردازیم به یک شخصیت دیگری که در روزهای اخیر او رو از دست دادیم. صداش در مجموعه تلویزیونی پایتون پلیس به جای رایان اونیل با اون چهره متقارن و رمانتیک صداپیشه‌ای رو به کاروان صداپیشگان اضافه کرد که دوستدارانش رو به واسطه صحبت کردن به جای کلینت ایستوود به دلیل بدیل ایرانی این چهره برجسته سینمای هالیوود مینامند، سعید مظفری. بشنویم درباره او بیشتر در گزارش محمد زرقامی.
یک زاغوله با صدای جوان، رمانتیک و شیکش قد و قواره صدا پیشگی را در هم ریخت. همان روزهایی که تهران برای دیدن فیلم لاوستوری یا همان قصه عشق ساخته ی آرتور هیلر به سینماها هجوم برد.
تمام اون حالاتهایی که در چهره رایان اونیل بود، سعید به خوبی اونا رو ارائه میکرد. اون آرامشی در بیانش بود و اون هیجاناتی درونیش.
عباس مطمئنزاده کارشناس صدا پیشگی بود که در مستند نامه‌های شنیدنی ساخته ابوالفضل توکلی از سعید مظفری میگفت. رنگامیزی صداها در قصه عشق جوری بود که یکی به دیگری قدرت میداد.
سعید مظفری به اضافه ژاله کاظمی خدا بیامرز که تو اون فیلم به جای الی مک‌گراف صحبت کرده بود، هر دو اینا مکمل هم دیگه و فوق‌العاده بودن. یکی از بهترین دوبله‌های اون به قول معروف دوره از این فیلم در اومد.
چون پولدار و احمق به نظر میاد.
اتفاقا من بی پول زرنگم.
نه من بی پول زرنگم.
از کجا معلومه که زرنگی؟
از اونجا که قبول نمی‌کنم باید قهوه بخورم.
ولی من دعوتت نمی‌کنم.
این صدای معصومانه که در 84 سالگی خاموش شد روی چهره خشک و خشن کلینت ایستوود هم خوش نشست و به قول خودش با کلینت ایستوود بزرگ شد، چه در به خاطر یک مش دلار و چه خوب بد زشت.
من که کلینت ایستوود نمیشم که، ولی من سعی میکنم بازی اونو، نوع ادای کلماتی که به انگلیسی گفته حالا من به فارسی میخوام بگم، یه طوری بگم این مچه با صورت این، با لب دهن این، یعنی گیرایی پیدا نمی کنه، یعنی به دل شما نمی شینه.
دیدم که میخواستیم با شوخی کنین، ولی اون فکر کرد داریم بهش بی احترامی میکنین چون اهل شوخی نیست. حالا توقع داری که برین ازش به اسخای کنین.
یک اتفاق از شاهرود، جایی که در آنجا به دنیا آمده بود، تا کوچ اجباری به همراه خانواده به تهران او را صدا پیشه کرد. اوایل دهه 40 خورشیدی دیداری اتفاقی با محمد علی زرندی که صدایش با نقش‌آفرینی نورمن ویزدوم راحت‌تر به خاطر آورده می‌شود، راه او را به حوالی مخبر و دوله و استودیو شهاب معروف کج کرد. وقتی آن روز
نقش یک خطی سربازی را بدون توپق در فضای گرفته و قدیمی استودیو شهاب که بوی کهنگی میداد خواند، خودش هم باورش نمیشد.
من خیلی کمرو بودم، بی نهایت، یعنی سرخ میشدم، خیس عرق میشدم، خیلی مال تربیت دیگه، اصلا متکی به نفس نبودم. گفتم آقای سرندی من چی بگم، مثلا تو عمرم حرف نزدم. گفت تو میتونی. گفتم از کجا میدونیم میتونم؟ گفت میدونم میتونی، به این یه خط بگو. هیچ وقت عمرم اینقدر نترسیده بودم. رسید و با هر جون کندنی بود با اشاره آقای زرندی گفتم. چراغ روشن شد، آقای زرندی منو به هر کم ماش کرد، گفت دیدی، گفتم تو میتونی.
همون جایی که کم کم پچ های در گوشی استودیوها به زمزمه های بلند تبدیل شد.
صحبت ما میشد، میگفتن آره میشنیدن، میگفتن یه زاغوله اومده، این خیلی باهوشه، کارش خیلی خوبه، این خوب میشه.
جوانی که خیلی زود به مدیریت صداپیشگان رسید، در دهه 60 زیر بمباران عراقی ها با مجموعه اوشین یا سالهای دور از خانه و صداپیشگی به جای شیرو نامیکی در نقش ریوزو، همچنان برای دو دهه صدایش مهمان خانه های ایرانیان شد.
سالهای دور از خانه.
سلام آقا، حالتون چطوره؟ من تنکر هستم، صاحب این فروشگاه. معذرت میخوام که همسرم براتون درد سر درست کردیم. خب میدونید اون تجربه نداره و به این چیزا هم وارد نیست. امیدوارم شما خودتون هم متوجه شده باشید.
شب برای چی داری از اون معذرت؟
دهه 70 پرکارترین سالهای زندگی هنری سعید مظفری بود، صداپیشه‌ای که زیر پوست صدای آرامش بخش خود رگه هایی از رگگویی هم پنهان داشت. همان چیزی که شاید باعث شد چند ماهی در تلویزیون ممنول کار شود. دلش می سوخت از اینکه رقابت و تشویق در کار صداپیشگی به ویژه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی حذف شده و فاش می گفت هر کاری که چنین عاقبتی پیدا کند سرانجام رو به خونسا شدن می رود.
چرا ادامه بدم؟ چرا تلاش کنم؟ دیگه برای پایان تمرین دارم لحظه شماری میکنم. برای رفتن به خونه وضعیتم خوبه، آرومم، خوب خوابیدم، بدون کابوس، حضور ذهن و جسم دارم، نسبت به محیط اطرافم و اطرافیانم هوشیار و آگاهم، حواسم کاملا جمعه، ذهنم روی مسائل مهم متمرکز و از حواشی فارغه، از آینده مطمئن نیستم ولی نگرانیم ندارم. به صمیمترین آدم های اطرافم تکیه میکنم، در قانونشون شریکم، همونطور که اونم هستم. من زنده میمونم و عشق میبرزم.
صدای سعید مظفری رو در فیلم به سوی ستارگان با بازی براد پیت میشنیدید. روایتی از کارنامه سعید مظفری بود به همت محمد زرقامی. اما اخیراً پژوهشگران در آمریکا و بریتانیا عاملی آشنا رو پیدا کردند که در آزاد شدن ریز پلاستیکا که اندازشون کمتر از 5 میلیمتر و نانوپلاستیکا که اندازشون کمتر از 1000 میلیمتر نقش داره. شهرام ابراهیمی گزارش میده.
دانشمندان دریافتند حرارت مهمترین عامل آزاد شدن ریز پلاستیک ها و نانو پلاستیک ها از ظروف پلاستیکی و حتی لباس های ماست. به زبان ساده هرچه داغ‌تر پلاستیک بیشتر خرد می شود و به شکل ذرات میکروسکوپی وارد نوشیدنی، غذا یا هوای اطرافمان می شود. مثلا وقتی قهوه داغ را در لیوان پلاستیکی می ریزیم، ذرات ریز پلاستیک از همان لیوان وارد نوشیدنی می شود. پژوهشی که دانشگاه بیرمنگام انگلیس انجام داده نشان می‌دهد در هر لیتر چای داغ در یک ظرف پلاستیکی به طور میانگین 60 ذره ریز پلاستیک پیدا شده، در حالی که در چای سرد این عدد نصف بود. در قهوه و نوشیدنی‌های گرم دیگر هم همین روند تکرار شد. پس گرما سرعت آزاد شدن ذرات پلاستیک را دوچندان می‌کند. این یافته‌ها فقط درباره نوشیدنی‌ها نیست. در دانشگاه نبراسکای آمریکا دانشمندان ظرف‌های پلاستیکی مخصوص غذای نوزادان را بررسی کردند و دیدند و وقتی غذا در ظروف پلاستیکی و با ماکروویو گرم شود، هر سانتیمتر مربع از آنها می تواند بیش از 2 میلیارد نانو پلاستیک آزاد کند. اگرچه باید توجه داشت که این مقدار مربوط به شرایط خاص آزمایشگاهی است و ممکن است در شرایط واقعی مقدار ذرات پلاستیک آزاد شده کمی متفاوت باشد. در لباس‌های پلی‌استری هم هنگام شستشو با آب گرم پلاستیک به کار رفته در لباس رشته رشته می شوند و ذراتشان وارد آبهای شهری و چه بسا به دریاها می رسند و محیط زیست را آلوده می کنند. اما چگونه حرارت باعث آزاد شدن ذرات ریز پلاستیک می شود؟ پلاستیک زنجیره ای از مولکول های بلند است. گرما این زنجیره را به لرزه در می آورد و تکه تکه اش می کند. درست مثل تنابی که زیر آتش پاره می شود. هرچه پلاستیک قدیمی تر و فرسوده تر باشد، این روند سریع تر اتفاق می افتد. هرچند دانشمندان هنوز دقیق نمی دانند این ذرات با سلامت ما چه می کنند، ولی مطمئنند که در خون، ریه و حتی مغز انسان وجود دارند. برخی مطالعات هم ارتباط میان وجود ریز پلاستیک در سرخ رگ‌ها و افزایش خطر سکته و بیماری قلبی را رد نمی کنند. اما از آنجا که پیشگیری از درمان بهتر است، بعد از کمتر استفاده کردن از ظروف پلاستیکی این موارد را هم رعایت کنیم. برای گرم کردن غذایمان در ماکروویو از ظروف پلاستیکی استفاده نکنیم. از کیسه‌های چای غیر پلاستیکی استفاده کنیم و چای و قهوه داغ را در فنجان‌های غیر پلاستیکی بنوشیم و در حد امکان لباس‌هایی که از الیاف مصنوعی تهیه شده را با آب گرم نشوییم. شاید با رعایت همین چند مورد بدنمان و محیط زیست را کمتر به خطر بیاندازیم.
و با این گزارش شهرام ابراهیمی میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. دعوت میکنم همچنان با ما بمانید تا ثانیه های دیگر شنونده بخش دیگری از خبرها خواهید بود.